د خپل وجود د پرهرونو نام یا رکھی فزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی شروع کنیم با چند خبر از شب گذشته. خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان تقریبا و طور کامل قطع شده است. وبسایت نت بلاکس میگوید افغانستان در حالت قطع کامل اینترنت قرار دارد و تماس‌های تلفنی هم مختل شده است. بسیاری از افغان‌های مقیم خارج گزارش دادند که نتوانستند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند. طالبان دستور قطع فایبر نوری را صادر کردند که 26 ولایت با آن متصل بود. طالبان هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان با قطع سرتاسری اینترنت، پروازهای بین المللی به کابل با اختلال روبرو شد. وبسایت فلایت رادار 24 گزارش داد که امروز 5 پرواز ورودی لغو شده، از جمله 3 پرواز از دبی و 2 پرواز از استانبول و مسکو. 2 پرواز از کابل به دبی و 1 پرواز به استانبول هم لغو شده است. بیشتر پروازها مربوط به ترکش ایرلاینز و فلای دبی بود است. پروازهای داخلی و برخی پروازهای خارجی توسط کامیر و آریانا ادامه دارند. دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان روز دوشنبه استعفای جمعی خود را اعلام کردند. به گفته سرپرست کنسولگری، دلیل استعفا معرفی یک دیپلمات طالبان به نمایندگی در این دفتر از سوی آلمان بود. دیپلمات‌ها دارایی‌های کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل دادند و گفتند چون طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارند، نمایندگانش برای آنان قابل پذیرش نیست. طالبان قبلا 2 کارمند کنسولی به آلمان فرستاده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفتند بر سر طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه به توافق رسیدند. طرح شامل استقرار یک نیروی موقت بین المللی، ایجاد هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و حضور تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا و آزادی گروگان‌ها ظرف 72 ساعت است. هنوز روشن نیست که حماس شرایط را خواهد پذیرفت یا نه. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل حماس است. بیشتر تا لحظات دیگر. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت بر تمام فیلم‌های خارجی تعرفه 100% اعمال خواهد کرد، اقدامی که می‌تواند مدل تجاری جهانی هالیوود را تهدید کند. او در تروت سوشال نوشت کسب و کار فیلمسازی ما توسط کشورهای دیگر دزدیده شده. قصر سفید و شرکت‌های بزرگ فیلمسازی پاسخ فوری ندادند. سهام نتفلیکس در معاملات اولیه روز دوشنبه 1.5% کاهش یافت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. در ادامه برنامه طالبان اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کردند. فعلا تماس میلیون ها افغان در بیرون از افغانستان با خانواده هایشان قطع شده.
تنها در فرانسه زندگی میکنم. ما چگونه از خانواده خود بی خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست.
از توافق تازه آمریکا و اسرائیل درباره یک طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ در غزه با شما خواهیم گفت. و در کابل سگ‌های ولگرد زندگی مردم را سخت‌تر کردند. همراه رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان دیشب در تاریکی دیجیتال فرو رفت. اینترنت سرتاسری قطع شد و تلفن‌ها هم از کار افتادند. این تصمیم طالبا موج از نگرانی در میان مردم و نهادهای رسانه‌ای را برانگیخته. بیشتر در این گزارش.
در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری، افغانستان شب گذشته 7 میزان شاهد قطع کامل اینترنت بوده است. وبسایت نت بلاکس که جریان اینترنت را در جهان نظارت می‌کند، ساعت 8:30 شب به وقت کابل در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در وضعیت قطع کامل اینترنت قرار دارد و خدمات تلفنی نیز با اختلال روبرو شده است. این نهاد همچنان گزارش داده که چندین شبکه اینترنتی از صبح روز دوشنبه به صورت مرحله‌ای قطع شدند. اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت موجی از نگرانی‌ها را میان شهروندان، آگاهان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخته است. شماری از افغان‌های مقیم خارج که تلاش کردند با خانواده‌هایشان عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر در افغانستان تماس بگیرند، می‌گویند که نتوانستند چه از راه تماس‌های اینترنتی و چه از طریق تماس‌های مستقیم تلفنی با اعضای خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند. هارون بصیر خبرنگار افغان مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفت که از احتمال ادامه این وضعیت نگران است.
یک خبر کاملا مایوس کننده برای کسایی است که از خانواده خود دور هستند و یگانه وسیله آنها همین خدمات اینترنتی بود و به خصوص برای خودم که ما تمام اعضای خانواده در افغانستان هستم و ما تنها در فرانسه زندگی میکنم. ما چگونه از خانواده خود بی خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست. مثل ما هزاران افغانی که خارج از افغانستان هستند و از خانواده خود خبر نخواهند داشت که یک چالش خیلی بزرگ است.
شماره از آگاهان سیاسی میگویند که قطع اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان نوع فشار وارد ساختن بر مردم است و شفافیت را در جامعه زیر سوال میبرد. اسحاق قطمر آگاه امور سیاسی ساکن جرمنی به رادیو آزادی گفت که قطع دسترسی مردم به اینترنت یک اقدام غیر معقول است و ضرر بسیار بزرگ برای مردم و اقتصاد افغانستان وارد میکند.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است. یک کار بسیار غیر معقول است که ما دسترسی جوانا را، روشنفکرا را، کسایی که اینا تعلیم یافتن و ضرورت دارن که اینا معلومات خود را اپدیت کنند. یک مسئله ضروری امروز اگر شما در اروپا اینترنت را قطع کنین، مثلا شما در قصد زندگی را قطع کردین. برای که هیچ چیز بدون اینترنت امکان ندارد.
آقای اطمر افزود که پیامدهای قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در موارد مختلف بسیار زیاد است، از جمله آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکداری، بیکار شدن هزاران تن که در بخش خدمات اینترنت کار می‌کنند، کاهش اعتماد عمومی و قطع‌ماندگی اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری است و باعث ایجاد اختلال در جریان اطلاع‌رسانی می‌شود. در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات اینترنت در افغانستان این اقدام طالبان را نکوهش کرده، گفته که پیامدهای منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای گذاشته و مردم را از ابتدایی ترین حقوق ارتباطی محروم کرده است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً این تصمیم را لغو کنند و از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواسته تا از حق دسترسی آزاد مردم افغانستان به اطلاعات و ارتباطات حمایت کنند. پیش از این مقام‌های طالبان گفتند که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات اتخاذ شده است. حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده بود. هنوز روشن نیست که این تصمیم طالبان موقت است یا دائمی، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در سال‌های اخیر اینترنت در افغانستان به ابزار حیاتی برای تحصیل، کار، تجارت و ارتباط با خانواده و جهان تبدیل شده است. بر اساس قطع خدمات فایبر نوری مردم را نسبت به احتمال به میان آمدن مشکلات امنیتی و جنایی نگران ساخته و دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات روزمره را به شدت محدود کرده و روند آموزش و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است.
مرسل علی یک فعال مدنی است. از او پرسیده ایم که قطع اینترنت چه تأثیراتی داشته؟
قطع اینترنت متاسفانه در افغانستان شروع یک بحران تازه و دردناک دیگری است. طالبان با این اقدام نه تنها ارتباط مردم با جهان را قطع میکنن، بلکه عملا صدای زنان را خاموش میسازن. زنانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدن، زنانی که درهای کار حضوری برایشان بسته شده است، تنها یک روزنه کوچک داشتن، امکان هم اینترنت بود. اکثر زنها از این را آموزش میدیدن، بعضی ها کار میکردن و معاش به دست میآوردن و خیلی هم زنان مقاوم و مبارز تجربیات و صدای خود را از طریق به جهان میرساندن. اکنون با بستن اینترنت، این روزنه هرچند کوچک هم از میان برداشته شد. زنان و دختران افغانستان متاسفانه پیش از پیش منزوی می شوند. صدایشان شنیده نمی شود. تجربه ها و مقاومتشان خاموش می ماند که همزمان متاسفانه دیاسپورای افغانستان هم از این خاموشی آسیب می بیند، چون دیگر نمی توانند با اعضای خانواده، با دوستان، با همسنگران مقاوم خود، با خواهران، مادران و اعضای خانواده خود در داخل افغانستان در تماس باشند. این بلک اوت نه تنها اقتصاد از قبل فلج شده کشور را بیشتر فلج می کند و دسترسی به اطلاعات را هم از بین می برد. همزمان جامعه‌ای که در ناامیدی کامل به سر می برد را در تاریکی و سکوت عمیق فرو می برد. قطع اینترنت یعنی بریدن شریان زندگی و امید به زنان و دختران افغانستان. و در این میان بدون شک باز هم مثل همیشه متاسفانه زنان افغانستان بیشترین قربانیان آنند. زنانی که جهان باید صدای خاموششان را بشنوند، با قطع اینترنت باز هم در یک انزوای بی‌نهایت قرار می‌گیرند.
سخنان مرسل علی، یک فعال مدنی بود. قطع سراسری اینترنت همزمان شد با نشست مخالفان طالبان در پاکستان. در اسلام آباد در پشت درهای بسته مخالفان طالبان دور هم جمع شدند. نشست دو روزه که به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار شد. فوزی کوفی از رهبران زن و اشتراک کنندگان میگوید این نشست برای بحث درباره آینده افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که ظاهرا روابط حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیرا بار دیگر تیره شده است، نشست به توقیف افتاده چهره‌های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف حکومت طالبان در اسلام آباد آغاز شده است. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری به سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترک صادر خواهد شد، اما او روز دوشنبه 29 سپتامبر با آغاز این نشست در صفحه یک سیاسی اوتر سابق خود نوشت که زنان و مردان شرکت کننده در این نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان با ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و با گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند تا دیدگاه هایشان را در مورد آینده کشور شریک کنند. او با لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مسئول بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند تاکید کرده و افزوده که تلاش های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تاثیر فعالیت های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و اینکه سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است. این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیشتر از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمای خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فراخوانده شده است. هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویری که از این نشست در روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شمار از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای اندیشه به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح روز دوشنبه در صفحه یک خود نوشته است که در نیم دهه گذشته رابط افغانستان و پاکستان شاید فراز و نشیب هایی بوده است که راه را برای افراط‌گرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراط‌گرایی دامنگیر منطقه و جهان است. او افزوده که باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدید را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل تجارت و ترانزیت استاد بوده و بتواند راه را برای آینده روشن‌تر هموار کند. او قبلا در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک که با دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد شرکت خواهد کرد. قرار بود این نشست در آخر ماه آگوست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزا شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. زبی الله مجد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما میرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست به مناسبت 160 سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد میکنند آنان نمیتوانند سکوت کنند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که برگزاری نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی میشود. این نشست در حال راه اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است. نخست وزیر پاکستان با تاریخ 13 سپتامبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند، اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتند که بر سر طرح برای پایان دادن به جنگ غزه به توافق رسیدند، اما مشخص نیست که آیا حماس این شرایط را خواهد پذیرفت یا خیر. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ روز دوشنبه طرح 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی ارائه کرد. طرح رئیس جمهوری ایالات متحده شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا خواهد بود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های باقی مانده ظرف 72 ساعت پس از پذیرش طرح توسط اسرائیل است. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل شبه نظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آنها از نقش‌های آینده در حکومت است. با این حال کسانی که با همزیستی مسالمت آمیز موافقت کنند عفو خواهند شد. پس از خروج اردوی اسرائیل از نوار غزه مرزها برای کمک و سرمایه گذاری باز خواهند شد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گفت که اسرائیل در صورت عدم پذیرش توافق صلح پیشنهادی توسط حماس از حمایت کامل ایالات متحده برای برداشتن گامهایی برای شکست این گروه برخوردار خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه از فلسطینی ها خواست که مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده بگیرند و پیشنهاد صلح او را بپذیرند. نتانیاهو پیش از این کنفرانس خبری در تماس تلفنی با همتای قطری خود به طور رسمی از حمله به دوحه عذرخواهی کرد. حمله نظامی اسرائیل علیه مقامات حماس در قطر رهبران عرب را خشمگین کرد و موجب انتقاد ایالات متحده از اسرائیل شد. کاخ سفید در بیانیه گفت به عنوان اولین گام صدر اعظم نتانیاهو تأسف عمیق خود را از حمله موشکی اسرائیل و اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیرعمدی یک نظامی قطری شد ابراز کرد. این بیانیه می افزاید او همچنین ابراز تأسف کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن رهبری حماس در جریان مذاکرات گروگانگیری حاکمیت قطر را نقض کرده و تاکید کرد که اسرائیل در آینده چنین حمله را تکرار نخواهد کرد. طیاره‌های جنگی اسرائیل چند قبل به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. این حمله منجر به کشته شدن 6 نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن 18 نفر دیگر شد.
بیشتر از خبر.
دختران و زنانی که از آموزش و کار باز ماندند حال به صنایع دستی روی آوردند. آنان میگویند این کار هم سرگرمی ذهنی است و هم کمک به اقتصاد خانواده. با وجود محدودیت‌های طالبان امید دارند با همین کار بخش از مشکلات را حل کنند. بیشتر در این گزارش.
سنایو درستیو په برخه کې منتلهره خونه ډیر ګټور ده، دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
سنا دختر 17 ساله از کابل که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه آموزش از صنف نهم باز مانده، از 2 سال به این سو وقت خود را به دوختن مهره و آینه روی لباس‌های فرهنگی افغانی می‌گذراند. او میگوید که این کار نه تنها درآمد کوچک برای خانواده‌اش فراهم می‌کند، بلکه برای خود و مادرش نیز نوع مشغولیت و آرامش روانی ایجاد کرده است.
ما هم شاخوا 2 کلگی چه دستی صنایع په برخه کې کار شروع کرده
او از حدود 2 سال گذشته به این سو در بخش دوختن مهره و آینه کار میکنم که در یک روز به اندازه توانم گاهی 100 و گاهی 50 دانه آینه و مهره میدوزم. در منطقه ما دختران دیگر و در خانه مادرم نیز با من در این کار مصروف است. این کار ما را مصروف و از هر نوع بیماری روانی و روحی ما را در امان نگه میدارد.
زهرا یک باشنده دیگر شهر کابل و دانشجوی پیشین طب نیز میگوید که با فعالیت در بخش صنایع دستی توانسته روحیه و انگیزه خود را حفظ کند و همزمان به اقتصاد خانواده کمک کند. او به رادیو زودی گفت که با آماده کردن لباس‌های افغانی و بعض وسایل فرهنگی دیگر نه تنها برای خود بلکه برای 5 زن و دختر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است.
در لحاظ اقتصادی بگوی بلی ها هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنهایی که به این بخش کده ما کار میکنن. بعد از اینکه مکتب ها و پنتون ها بسته شد ما روی آمدیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم. یک تن از خیاطی ماست که اونا هم خیاطی میکنن اما در یک سازمان کار میکنن. اما بعد از اینکه طالبان آمد کلن و سازمان لغو کده نماندن که اینا دوباره کار کنن. قبل از اینکه من کار شروع کنم تا آل تفاوت های زیاده در خودم احساس میکنم. آل شادتر خوشتر حداقل اگه شرایطم خراب است بازم یک هدف دارم، یک تب تلاش میکنم بخاطر یک چیزی که باید تلاش کنم.
یک بانو باشنده منطقه دشت بچی کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا در یک اداره دولتی کار میکرد. به گفته او بعد از برکناری از سوی حکومت طالبان 9 ماه پیش کار خامکدوزی را آغاز کرده است. او اما میگوید که نه تنها در کابل بلکه در جاغوری و بامیان هم بیش از 60 زن را در بخش خامکدوزی مشغول ساخته است.
ما لباس هزارکی برای دیگه زنان کار نم. آره از 1000 الی 500 فایده سیاد نموم نده سر از ما. باز ما همی یک زن در بامیان لباس رو میدیم برای توزیع نخو. ما یک کلن جاغوری رو اینم خو. ما یک دنه دکاندار در جاغوری در لباس توزیع نوم از او رو باز اون مایه در زور اینم باز اون مو 1000 لباس شال ما فایده ایخ میکروم. یکو یه شال که ما 60 نفر رو میدیم. خو این دختیار حتما 60 تن زن دیگه رو میدیه نه؟ اگر 60 تن بدیم 60 تن دیگه از این کار مصروفه.
این زنان و دختران در حال به صنایع دستی رو آوردند که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی هم زنان را از کار برکنار کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در ماه می سال روان در گزارش گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ممکن است تا سال 2026 به اقتصاد این کشور $920 میلیون ضرر برساند. همچنین اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه فوریه سال روان در گزارش به نقل از سازمان اکپس گفته بود که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان میان سال‌های 2021 تا 2024 شمار کاروبارهای ثبت شده توسط زنان 4 برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده که شمار تجارت‌های بدون جواز که توسط زنان پیش برده می‌شود بیش از 2 برابر تخمین زده شده است. هرچند در گزارش درباره شمار همه کارمندان زن و تاجران در زمان نظام جمهوری چیزی گفته نشده، اما آمده که از سال 2021 تا 2024 در سراسر افغانستان شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان 420 هزار است.
شهر کابل کوچه ها و جاده ها پر از سکای ولگرد. باشندگان میگویند زنان و کودکان بیشتر در مرز آسیب قرار دارند و از طالبان خواستند که فوری اقدام کنند. اما شاروالی حکومت طالبان چی گفته؟ بیشتر در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های والگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخ در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کتو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های والگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می درسن. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برسانه. خواست ما شروعی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های والگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس ایمو.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم‌سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
در پنزایون جور شید.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ والگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های والگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های والگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خوندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دکتر خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، فقط یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه می ده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح می ده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را بگونه یه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آخوانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است. ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن کار کردن محروم هستند. و ما دعا می کنیم خدا متعال روز را فرا برساند که خواهرای ما به گونه‌ای که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که موضوع برای نادر کنندی ما رسید، جدی که وایفا در مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست رایت بکنه، رسید واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. پس بجای ای که ما با این رابط داشته باشیم، با تأسف که امروز محدود های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام میشنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومندتون صحتمند باشین. سلام ویژن فرستم به بینندگان ارجمند رادیوی وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد کردم.
آقای قیام دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کارته 4 بود سپری شد.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه، لطفاً در مورد یکی از خاطرات دوره کودکی تان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به همال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم، بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، من فکر میکردم که امو آدم از وقتی که پایین شد، من با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای من بسیار خاطره خوش بود که پس از او من علاقه‌مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا بیادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمنده که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از اینکه من صرف شش مکتب بودم و دقیق یادم نمیاد، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم از آرون است، ولی ای که او در نمایش آرون بود، اما ای که نام از لیست بود متاسفانه و یاد ندارم و که کی نوشته کرده بود که نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره ها بود. ما در اون زمان بایس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب زمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم، طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگایی بود که ما بر ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما و ناگفته نمانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول افت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتبه یا بخش تئاتر مکتبه پس هم قرار ما به عهده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آخه کیام من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام ساراندوی یاد میشد. منظور شما ساراندوی البته امو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن ساراندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضاش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق. بله کاملا دقیق، منظور معنی است.
خب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقه مند بودم به رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پانتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیاد از روشن فکرها وجود داشتن که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می‌بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امون سنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم. با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیش کسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از کشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیمات که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیما نبودم. کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاد هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسنگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من ایره به فعال نگرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. شما البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من صنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش و معاینه پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در او فیلم نقش گرفتن. او فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستان های من از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنش رو فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر به می بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقتضی بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان من بیشتر به داستانهای زنده یاد زریاب بزرگواره و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا رو میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی است وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد. ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایره انتخاب کردن و دوسری تن از کارگردان ها میخواستن که ایره بسازن، من از زیاد تشویق شدم. امی که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بنویسم. و در اون زمان مشاور اصلی ما در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان بنویسی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتن که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه‌های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که مثلا اولین نمایش ما روی استیج بردم بازی کردم که نویسندش یک استاد ما بود به نام شفق، من دیگه تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمعی از دیگه هنرمندا اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من سنف دوم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقه‌مند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از اینکه بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت، پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر به گونه مدرن نیستویم که تعداد از پژوهشگران هم به این هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی با گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها، البته امور خانه گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه فعلا در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح‌الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او هست و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم و دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پس آنها بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود نداره.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاتر ها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دوتای از اونا مقام اول دوم می گیرن.
حقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امو رقمه که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. من با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درامه بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آمبورگ زندگی می کنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار می کنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست از کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر آیا رها کردین؟ مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زنده زایر ویدا قصه کرده بود و ویدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز، این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کرده نمیتونه. و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول ساده بزرگوار ویدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. همون سالا من هم آغاز کردم با این که تئاتر بپالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی همون با علاقه مندی میخواستن کارهای بکنن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واحد، بلکه هر چند سال یک گروپ را من باشون، گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، هلند و خوشبختانه در فستیوال اشتراک به مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما نه آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی است؟
بعد از این اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان همکاری میکنیم، مثل دکتر سید مستودی، ظاهر جان دوست، همین رقم همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبردیم در جشنواره میردان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله هدف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را ما سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنند که با هویت های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است ولی خب جنبه های کمدی از این بیشتر از جنبه های سیاسی از این است. ما این نمایش را که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا ولی بسیار عاشقانه تمرین خودم میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوع است زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشان بگیم، ولی من یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه های بسیار وسیع و قشنگ دارن، فقط انقدر که انی رویاهای خود و اونمو دیدگاه های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن. من امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امیقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچند هم کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اونم دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت درا باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همین مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.
تکافل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.